خب ببینید، ببین ما سه تا رویکرد رو توضیح دادیم، یه رویکرد توصیفی بود، یه رویکرد انتقادی بود، یه رویکرد تحلیلی بود. گفتیم در هر حوزه، خلاصه و چکیدش این بود، سه رویکرد در تاریخ داریم که توصیفی باید یک واقعه رو توصیف بکنیم، منتها خب توصیف میکنیم. الان باید ببینیم پژوهشگر جدید نیاز به چه چیزی دارد. شناسایی این لازمش اینه که تحقیقات بیشتری بکنه، پرسجو بکنه، ببینید مراکز مختلف، مثل ببینید کتابخانه آقای رسول جعفریان، کتابخانه مجلس، سایت علوم انسانی، سایت های تاریخ پژوهی، یا سایت های مثلا خدمت عرض بکنم که میراث مکتوب شیعه، یا سایت هایی که مربوط به منابع تاریخ شیعه است، تاریخ نگاری شیعه است، اینها رو جستجو میکنه، ببینه کارهای توصیفی در این حوزه، یا ایران داک. در حوزه تاریخ انتقادی هم، یعنی بررسی انتقادی هم، ما باز میریم سراغ اون پژوهش هایی که صورت گرفته، جستجوها رو انجام میدیم، مراکز مختلف رو تحقیق میکنیم، اساتید مختلف رو، اگر به نتیجه رسیم فلان موضوع کار نشده، این مرحله اول. در حوزه تحلیلی هم همینطور، یعنی ما باید این سه رویکرد رو باید در واقع اول مطالعه پیشینه داشته باشه. اولین کار، کار پیشینه است، یعنی قبل از اینکه هر کاری انجام بدید تا از موضوع پیشینه نداشته باشید بیفاید است. دو، پیشینه رو که حالا آوردید باید پیشینه رو اینگونه تجزیه و تحلیل بکنید که کار شما و کار اونها، اونها چه راهی رو رفتن، شما چه راهی رو باید برید. گرفتاری دیگری ما اینه که ما در پیشینه پایان نامه ها و رساله ها میبینیم یه لیست میاره 10 تا کتاب در این زمینه هست. خب ثم ماذا؟ ببینید شما باید برید اونا رو مطالعه بکنید، تفاوت کار شما با اونا چیه، اونا چه راهی رفتن، کجاها ایراد دارن، کجاها به نقصان برخورد کردن، چه راهی رو ادامه ندادن. یعنی پیشینه پیش در واقع پیشانی رساله و پایان نامه شماست. اگر پیشینه نباشد، پیشینه قوی نباشد، شما نمیتونید حرکت بکنید. پیشینه هم در واقع چه منابع قدیم چه منابع جدید در واقع بررسی میکنید، میگید که اونها این راه ها رو نرفتن، اینا رو یادشون رفته، این راه ها رو ما بهش میپردازیم، یعنی تمایز کار مشخص بشه. مسئله دیگری که وجود داره خود تبیین موضوعه. ببینید در تبیین موضوع اونی که میخواید برید و حرکت کنید و توضیح بدید. مقدمه چینی نمیخواد، نمیدونم در جهان اسلام فلان بود و است و اگر اما شد نمیخواد. آقا ما یه چالشی داریم، ببینید دقت کنید، بعد از پیشینه یه چالشی داریم به نام این مسئله ایکس، این چالش رو میخواییم حلش، اینو بهش میگن ضرورت. پس حل کردن یک چالش رو ما بهش میگیم ضرورت. یک چالش وجود داره که آیا مثلا این تحقیقات ما، این مطالبی که ما داریم، این چالش را میتواند حل بکند یا نه. مثل همون مسئله خمس مثال زدیم، آیا این پژوهش ما اثبات کننده این هست که بتوانیم اثبات بکنیم در دوره رسول خدا خمس منافع و ارباح مکاسب بوده یا نه؟ پس ضرورت یعنی چالش و مشکل، اما اهداف ناظر به مسائل شناختی و تحلیلی شماست. اهداف یعنی اون چیزهایی که در فصول دنبالش هستید. شما دنبال این هستید که مثلا بدونید که سبک زندگی مردم مثلا شیراز چگونه بوده. خب میخواییم بشناسیم، میگیم شناخت پیدا، هدف اونه که شناخت پیدا بکنیم، هدف اونه که شناخت رو در واقع توسعه بدیم، منابع شناختیمون رو توسعه بدیم، هدف اینه که مثلا فلان کاره. پس هدف با ضرورت تفاوت بنیادینی دارد. در موضوعات تاریخی شما میرید سراغ حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چالشتون چیه؟ میرید سراغ سیری امیرالمؤمنین. مثال میزنم، چالش ما امروزه که اینه که هر کسی میاد به سیره امیرالمومنین استناد میکنه و مشکل خودش رو حل میکنه. خب یه چالش ایجاد کرده، میخوایم منافقین رو باشون برخورد بکنیم، حکم اعدام بدیم، اینجا استناد میکنن به سیره اهل بیت، میگن آقا اهل بیت اینجوری بودن، زندانی سیاسی برخورد نمیکردن. به همون کسانی که در رأس کار هستن، یه زمانی منافقین رو اعدام کردن، به همون سنت اهل بیت استناد کردن. امیرالمومنین دشمنان رو اینچنین میکرد، آنچه قرآن یه چالشی وجود اومده، چالشی که وجود اومده کیفیت استناد به سیره، ساختار استناد به سیره چیه؟ خود این مسئله شد، موضوع شد. یعنی از دل این یه مسئله و موضوعی درست شد که شما در مورد این پژوهش بکنید و سوال تحقیق شما از دل این به دست میاد. بعد حالا که متوجه شدید، تازه میرید سراغ این که هدفتون چیه. پس خدمتتون عرض بکنم که هدفهای شما هم ناظر به سوالای فرعی شما، سوالای فرعی و هدف شما هم باید یکی باشد. این فراینده کار هست. مفاهیم ببینید فصل اول خیلی مهم نیست، مگر بعضی از مفاهیم. ما یه موضوع جدیدی رو داشتیم، به یکی از این طلاب جامعة الزهرا پیشنهاد کردیم آقا یه مسئله جدیدی میخوایم در واقع در بیاریم از دل تاریخ، از دل سیره. خب بر اساس مطالعات، چندین کتاب مقاله مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم. یه رساله‌ای مطرح کرده بود که آقا یه نظامی میشه ساخت به نام آموزشی که پژوهش محور است. آیا چیز جدیدی دست آورده بود اون رساله؟ حالا این زمینه شد اون دستاورد رساله که این خانم بیاد مثلا یه پایان نامه بنویسه در مورد اون، از یک صفحه تبدیل بکنه مثلا به 120 صفحه. خب اینم نکته بسیار خوبیه. به هر حال رفته یک موضوعی رو پیدا کرده، میخواد تبدیل به، حالا میخواد این مفهوم نظام آموزش پژوهش محور رو بفهمی چیه. خب پس ایشون تا اگر فصل اول رو ننویسه نمیتونه کار بکنه. یعنی اول باید بفهمه آموزش پژوهش محور چیه، مؤلفه‌هاش چیه، بعد حالا فهمید که اینه باید بره فصل بعدی. پس موضوعات متفاوته. اما اینکه مثلا سیره سیاسی معصوم رو بخواد، خب سیاست همه تعریف کردن، نمیدونم اداره جامعه رو همه میدونن، کشورداری رو همه میدونن، وظایف حاکم رو همه میدونن، مگر اینکه عرض کردیم مسئله خاصی باشه. اینم نکته‌ای بود که بهش اشاره کردیم. اما مسئله دیگری که حائز اهمیت هست، که فرق اینها رو، فرق ضرورت رو و فرق اهداف رو متوجه شدیم، آیا ما فرضیه لازم داریم یا نداریم؟ ببینید در حوزه علوم انسانی ما نیاز به فرضیه خیلی نداریم. بلی یه موقعی مشکلی هست که حاد فرضیه ما اگر عوض بشه در واقع مسئله عوض میشه. ولی در حوزه علوم انسانی عادت کردن متاسفانه دانشگاه ها و حوزه ها که فرضیه، نه نیاز به فرضیه نداریم، اصلا نمیخواد توضیح بدیم. فرضیه نداره که، ما میخواییم مسئله کشف بکنیم دیگه. عمدتاً فرضیه مال علوم تجربی هست. این هم یه نکته بود که اشاره کردیم. در تدوین هم سعی کنید فصول مقدماتی رو اول بنویسید و بعد به نتیجه برسید و نتیجه رو در هر فصلی، مقدمه و نتیجه‌گیری هر فصل رو خوب بنویسید. اما من یه مسئله دیگری رو میخوام مطرح کنم. افزون بر اینها ما یک کار دیگری رو نیاز داریم که کمتر بهش پرداخته شده. مسئله ساخت نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مبتنی بر تاریخ و سیره اهل بیت. تو این حوزه هم کم وارد شدن، کم کار کردن. مثل همین مثالی که زدم، نظام آموزش پژوهش محور. اصلا نظام آموزشی شیعه داشته است یا نه، که بنده کار کردم به نتیجه رسیدم داریم. آموزش پژوهش محور یکی داره کار میکنه. نظام اقتصادی شیعه نظام اقتصادی داشته یا نداشته، هنوز در مورد این صحبته. متاسفانه هنوز که هنوز آیت الله ایکس ایگریک میاد میگه اصلا شیعه نظامات اقتصادی نداشته. خب خودش یه چالشه، یه ضرورت تر بحث مجدد میطلبه. نظامات فرهنگی، نهادها، روابط، آیا ما فقه تمدن ساز داریم یا نداریم. به سمت و سویه، البته اینو برای پیشنهاد میکنم، برای رساله های سطح 4، رساله های دکتری، رساله های دکتری و سطح 4 باید بره از دل رفتارهای اهل بیت یک نظام بسازد. مثلا مثال میزنم، الان ما در سیره اهل بیت مسئله همکاری با سلطان جور و حکومت جور رو داریم. هنوز که هنوز یک کار منسجمی صورت نگرفته که آیا این همکاری با سلطان جور حرام است، مطلق حرام است، به شرط حلال است، با چه شروطی حلال است و امثال اینها. سیره امام معصوم در برخورد مثلا با جریان ها مثل زیدیه، امام معصوم میبینی که هر امامی رفتارهای متفاوتی رو با زیدیه و برخی از فرقه ها داره. خب چرا اینجوریه؟ اینا سوالاتیه که وجود داره. خب وقتی مطالعه زیاد بشه این سوالات استخراج میشه. این سوالات رو یادداشت بکنیم و کم کم دونه دونه بریم سراغشون. بعد یه دفعه مطالعه میکنیم میبینیم که در حد یک رساله هست، در حد یک پایان‌نامه هست، در حد یک مقاله هست، کار رو انجام میدیم. به نظرم نکات خوبی رو ما سعی کردیم بهش بپردازیم. اما یه نکته وجود داره و اونم بحث نگارش هست. من تأکید میکنم نوشتن از پاراگراف نویسی شروع کنید. یک پاراگراف رو ببینید چجوری میتونید توضیح بدید، بنویسید. عرض کردیم جمله موضوع داشته باشید، جمله موضوع رو توضیح بدید. من مثال میزنم، گفتیم که جمهوری انقلاب اسلامی ایران در سال 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسید. این پیروزی مدیون رهبری انقلاب اسلامی و همراهی مردم و جانفشانی شهداست. خب من یه جمله موضوع داشتم، توضیحش دادم. حالا الان رسیدم به مسئله این که این پیروزی، عامل پیروزی چی بوده؟ وحدت مردم، یک پارچگی مردم، رهبری امام خمینی، ایثار جانفشانیه. خب اینا باید الان توضیح بدم، این عوامل رو باید من توضیح بدم. لذا میرم سراغ عوامل. عامل اول، عامل دوم، عامل سوم. هر پاراگرافی یه عامل. پس پاراگراف نویسی رو یاد بگیریم، در تبیین موضوع توضیح بدیم دنبال چی هستیم. خب اما یه تبیین موضوع چجوری باید انجام بشه؟ در حوزه مسائل تاریخی با علوم دیگه خیلی فرقی نداره. اول میایم از چالش شروع میکنیم، از ضرورت. چالش چیه؟ الان شما میخواید کار توصیفی، میان کار توصیفی و چالشی، نه، کار توصیفی چالش ایجاد کرده. یعنی شما میبینید که میخواید مسائل اقتصادی جامعه رو اصلاح کنید، میبینید که در حوزه وضعیت اقتصادی شیعه هیچ مطلبی نداره. این خودش یه چالشه. این چالش باعث شد که ما به سمت و سوی این برویم که آیا شیعه دارای وضعیت اقتصادی، تاریخ اقتصادی، فعالیت اقتصادی بوده است یا نه. برای رسیدن به این هدف با یک رویکرد و یک روش پژوهشی، حالا داده بنیان، توصیفی، تحلیلی، انتقادی، رویکردهای مختلفی وجود داره که اینا باید بریم مطالعه بکنیم. یعنی یک مقالاتی هست که اینا رو هر کدوم توضیح داده. با این رویکرد سراغ پاسخ به این مسئله می رویم. هدف ما این است که فلان کار را انجام بدیم و نتایج این مثلا پژوهش به درد فلانجا و فلانجا و فلانجا می خورد. پس این شد. در چکیده ها ضعفی که ما داریم اینه که شما چکیده نتیجه کار با زبان فعل ماضی باید بنویسید. یعنی هر آنچه که قبلا انجام دادید رو در واقع با زبان فعل ماضی، ما این کار رو کردیم، چالشی داشتیم، رفتیم با این روش رفتیم سراغش، این سوال ها رو مطرح کردیم، بعد با این روش بهش پرداختیم، به این نتایج دست پیدا کردیم، نتایج ما از این قرار است. در چکیده نویسی هم با فعل ماضی، من اکثر پایان نامه و رساله های دکتری میبینم که باز تازه میگه ما این کار میخواییم بکنیم. خب شما چکیده است، چکیده یعنی کارو کردی، با فعل ماضی باید این کار رو انجام بدید. اینا نکاتی بود که به ذهن بنده رسید. ولی پیشنهاد میکنم جلسات دیگری باشه که شما بتونید پرسش و پاسخ، سوال بپرسید، من پاسخ بدم. نمونای عینی موردی نیاز به یک کارگاه داره، ولی چون فعلا با وجود فضای مجازی این گونه داره برگزار میشه، نیاز به یک کارگاه داره که من مفصل در حداقل اون موضوعاتی که به ذهنم میرسه رو خدمتتون عرض بکنم. این نکاتی بود که به ذهنم رسید. اگر سوالی نکته‌ای داره، چون من نمیتونم متن چپکی مینویسه بخونم، اگر با صوت میتونید سوال بپرسید در خدمتتون هستم، و الا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.